نستحين وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا ربي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه 86 سوره هود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. ترجمه واضحه، میفرماید بقیت الله خیر است برای شما، بعد تتمه‌ای دارد میفرماید ان کنتم مؤمنین، بقیت الله خیر است براتون اگر که جزء مؤمنان باشید. این چی باشه این مثلا؟ و بعد میفرماید که و ما انا علیکم بحفیظ، من بر شما محافظ به اصطلاح نیستم، خودتونید، خود به قول عوام خود دانید، من دست شما نمیگیرم بیارم هدایت بکنم، ارشاد به زور نمیارم. این چه باشد؟ بقیت الله خیر لکم به شرط مؤمن بودن چی میتوند باشد؟ معنا رو بسیار واضح میفهمیم، از جمله آیاتی است که خیلی معناش هم واضحه در این حد، ولی سؤال به وجود میاد که این بقیت الله چه باشد و این کنتم مؤمنین منظور چیست و ما انا علیکم به حفیظ چه معنی دارد. مراجعه میکنیم به تفسیر. ما که آیات قرآن در جایی که گیر بکنیم باید به تفسیر مراجعه کنیم. تفسیر، کتاب تفسیر فرات کوفی که از تفاسیر معتبر و قدما و مورد اعتماد و از اعلام غیبت صغراست، خود این مفسر در زمان غیبت صغرا بود، 300 و اینا. این فرات کوفی روایات هم خودش نقل میکند درباره بقیت الله. آیه بقیت الله خیر لکم، راوی فرات قال حدثنی جعفر ابن محمد مؤنن تا میرسد به قال رجل لجعفر ابن محمد علیه السلام نسلم، سوال کرد یه فردی سوال کرد که نسلم علی، تعبیر عبارت تغییر بدن که کلمه قاف دارد حکمش استادن هست، نسلم علی امام العصر به امارت المؤمنین. قال لا، گفت آقا من به آقا امام زمان که سلام میکنم میگم السلام علیک یا امیر المؤمنین. امام باقر فرمود نه، اینجوری نیست، سلامش اینجوری نیست. چرا؟ قال الله ذلك اسم سمى الله به امیر المؤمنین علیه السلام. این امیر المؤمنینی که آمده است به عنوان وصف از ائمه یه اسمی است که خدای متعال خب از اولم یه بارم تکرار کنم، آقای علیزاده آمد این را شاید شنیده باشه، نکته جالب، کتاب تفسیر فرات کوفی جلد 1 صفحه 193، تفسیر فرات کوفی جلد 1 صفحه 93، تفسیر آیه بقیت الله خیر لکم. ما روایت مسندی نقل میکند که فردی آمد پیش امام باقر علیه السلام عرض کرد که آقا من سلامی که میکنم به آقا امام زمان میگم مثلا السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا امام باقر گفت نه، فرمود این اسمی است امیر المؤمنین که سم الله به امیر المؤمنین. نکته رو ببینید، این اسمی است که خدا برای امیر المؤمنین تعیین کرده است، نامگذاری کرده است. اسم امیر المؤمنین اسمی نیست که ما گفته باشیم بشر یا آدم عادی یا حتی خود حضرت رسول، نه، اسم امیر المؤمنین برای علی ابن ابی طالب سم الله بهی امیر المؤمنین، خدا این نامو گذاشته. یه دونه امیر المؤمنین در دنیا بیشتر نیست. اگر آدم یه عقل تحقیقی داشته باشد، امیر کی میتونه باشه؟ واقعا امیری واقعی کی میتونه باشه؟ غیر از علی ابن ابی طالب امیر مؤمنین کسی دیگه نمیتونه باشه، نمیتونه باشه. سوال جواب پیامبر چیه؟ پیامبر نفس همان دیگه، انفسنا انفسکم دیگه، اونجا که سوال نمیشد. امیر المؤمنین غیر از علی ابن ابی طالب واقعا امیر المؤمنین کسی دیگه نیست. را خدای متعال که اسم گذاشته، اسم واقعی گذاشت، اون امیر، اون امیر المؤمنینه که دنیای امروز میگد سردمداران، سیاسیون میگد که سردمداران دنیا باید بیان مدیریت کشور را از نامه علی ابن ابی طالب به مالک اشتر سرمشق بگیرن. این امیر المؤمنین البته ائمه که همشان نور واحد هست، کل ائمه هر کدامشان امیر هست، نعم الامیر، ولی امیر المؤمنین که اسم گذاشته شده خصوصیتی داره، یعنی امیر کل جهان مؤمنین من البدر الى الخط، از آغاز تا فرجا، یعنی امیر المؤمنین. این امارت مال ایه، امارت مال کسی است که بتونه واقعا هدایتگری، ارشاد، اصول بودن از هر از جهت انسانیت و کمال یک و یک باشد برای کل مؤمن، اون میتونه امیر مؤمن باشه. حالا ائمه دیگه هم اصلا امیری بگیم، برای سید الشهاب گفته شد امیری، من اون جمله امیری اون خیلی دوست دارم، آقای نژاد حسینی. چرا؟ یک دونه شعری هم گفتم در همون نعمت امیر، اگه خواستید بعدم برای شما بدم. اگه زوق شعر دارید، اگه زوق ندارید که دید زور ندارید، اگه هر کسی زوق شعر دارد اونو برش بدم، هر کسی زوق شعر ندارد که دیگه ما با آدم بی زوق دیگه که اذیت نمی کن. زوق ندارد یعنی ظرفی برای گرفتن شعر ندارد، یعنی که ظرفیت ندارد. آب آدم بریزه کجا بریزه؟ ظرفی ندارد، بریزه رو زمین دیگه. یکی از اصحاب بود در کربلا، حافظم وفا بکند اسمشو بگم، یکی از اصحاب بود، خودش آمده بود با فرزند 11 سالش، ای خودش شهید شد. خودش که شهید شد، فرزند 11 سالش زمان قدیم عربا هیکلیه بودن، رشدن زودتر بود. 11 ساله هیکلی داشت، تقریبا نوجوان دی. آمد پیش مولا سید الشهدا، آقا اجازم بده من برم دیگه جانم را فدا بکنم و از شما حمایت و دفاع کنم. آقا آخر سر اون اجازه داد. میدان که رفت، در میدان جنگ رسم اینه که بیش بگن رجز. رجز چیه میدونید؟ رجز اینه که این فردی که رجز میخونه خودشو در مقام بالاتر نشون میده نسبت به اون کسی که مقابلشه. یعنی این منم حواس جمع، بدون که با کی طرفی، این رجز. این بچه 11 ساله آمد در میدان که رجز بخواد. هر کسی رجزی میخونه دیگه، رجزها. اگر کسی بتونه رجزها را جمع بکنه خیلی هنر خوبی است. من این رجز یادم نمیاد. من یه رجزی را زمان طاغوت عراق، یعنی صدامی که چقدر برای شیعیان نظام بعثی کمونیستی شکنجه داد، یه رجزی رو مردم داشتن، از اون رجز هم خیلی خوشم میاد که در شدت سختی ها میگفتن، بعد که آزاد شد نفسم که باز شد اون فریاد زدن: ابد والله ما ننسا حسینا، ابد والله ما ننسا حسینا. خیلی رجز قشنگ به اون قدر ادن جمع، رجزی که از دل برخیزد به دل بینشد. رجز این جوان 11 ساله رو گوش بدید. آی فاطمه آمد در میدان در برابر دشمن قدر قداربند خطرناک آدم کش که استاد، خواست رجز بخونه. چی گفت؟ امیری حسینان و نعم الامیر. این رجز اون 11 ساله است. امیری حسینان و نعم الامیر. حقیقتا نعم الامیر سید الشهدا است، نعم الامیر ائمه است، ولی امیر المؤمنین به چند معنا، به معنا برای کل بشریت، معنای دیگه هم امیر خود ائمه هم علی ابن ابی طالب، یعنی امیر المؤمنین. بنابراین این تکیه تفسیر فرات کوهی را غنیمت بشمارم، صفحه 193. سند هم به تعبیر خودش معلعن هست، یعنی سند متصله. لأن زا قال زا قال لا ذالک اسمون سم الله به امیر المؤمنین علیه السلام لا یسمى به احد قبله ولا بعده الا کافر. معاویه که کافره دیگه، امیر معاویه اگه بهش میگفتن. هر کسی که قبل از حضرت علی یا بعد از حضرت علی اسمش رو امیر المؤمنین بذارد کافر نس. خب چقدر مقدمه خوبی بود در باره شرح این آیه. بعد این آقا سوال کرد که آقا از آقای ما واقع سوال کرد آقا چطوری سلام بدیم؟ فکیف نسلم علیه، چگونه سلام بدیم بر آقا امام عصر؟ فرمود قال تقول السلام علیک یا بقیت الله، قال ثم قرأ جعفر بن محمد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. دوتا نکته، سلامت اینجوری باشه و این عنوان عنوان کتابی است، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ما برای طلبه ها گفته این اعتماد ایمان و اعتقادی که داریم به آقا از مرحله تصور اگه به تصدیق برسانیم دیگه مشکل نداره. مشکل ما اینه که گاهی این اعتقاد ما فقط در مرحله تصوره، ولی آقا هست بالاست، اعتقاد داریم و تصور در تصدیق نرسیده. تصدیقش چیه؟ تصدیق یعنی تصدیق قلبی که الان ما آنچه که داریم و نداریم مدیریت در این جهان یه دانه مدیری دارد که خود آقا هزان به یمنهی روز قلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما. اینه پس از که ما اعتقاد ما در تصدیق رسی چه میشد؟ خیر دیگه، بقیت الله خیر لکم این کنتو مؤمنین. اینجوری مؤمن باشیم که مشکل اگر جای خیلی حساس رسید تلاش ما بکن، مشکل جای حساس رسید نگید که دست ما نمیرسد، او اشراف دارد، او انسان کامل است، او نزدیک ماست، او احاطه بر ما دارد. یک استغاثه از قلب، یک توجه از ذهن جواب میداد. بارها برای اهلش جواب داده، بارها برای کی بوده؟ برای که مستر نگشته ای که نگیری مراد خیش. آقا مرحوم آقای مامقانی، رجالی دارد مرحوم مامقانی بسیار معروف، یک رجال بسیار معروف و مشهوری است که شاید اگر معجم و رجال سیدان استاد آقای خویی نبود رجال امام آخانی تا الان اول بود. در این رجال می فرماید که چقدر کار می کردم، اون به من اشاره بکن عیب ندارم که مکرر گفتم کار اصلی آدم آموزش علم و تعلیم و تعلم باشد، کار دیگه فرعی. چون نگید که من کارم زیاده، نه، کار علم تو زیاد کن، اون کارا کم می شد خودش، سبک میشد خودش. اگر رفتی اون طرف ولی خواهی داد. مثل اینه که علم با آدم صحبت میکنه آقا، مثل این که فقه با آدم زبان داره، چهره داره، روبروه. اگر خوب باش رفتار کردی باید خوب رفتار میکنه، اگر سبک گرفتی سبکت میکند، اگر خوب تعظیم کردی ازت تعظیم میکند. تجربه قطعیست، شک نکنی. این روز درس میخونم، روز وقت ندارم دیگه، حالا مقدار پایان‌نامه دارم، پایان‌نامه بخوره تو سرت، پایان‌نامه چه به درد دنیات میخوره به درد آخرتت میخوره. پایان‌نامه تو دست دوم قرار بدی، یه لحظه که خسته بودی طرف پایان‌نامه رو برو طرف فقه اهل بیت، فقه که خوی کردی پایان‌نامه خودش درست میشد.
مثلا من چهار تا گامه کشیدم برید دکتر ها بکنم، حالا پایان‌نامه یا خب بگوییش ما به درد این چیه؟ اگه یکی بیره فقط کارمند میشه بلا به درد
این آخرش تواضع کردی دیگه، کتو هم دیدی هر بار قبول کردی دیگه،
تعیین دردش ما بود.
خیلی هم من اینی که گفتم یه مقداری حساس شدم روی از اون طرف. من پایان‌نامه رو کرد نمی کنم، متاسفانه یا خوشبختانه سالیان سال من خودم دانشگاه درس گفتم، چیز ندارد. من از اون صوفی مسلک نیستم که پایان‌نامه حرام، این حرام، نه اینو میخوام بگم متاسفانه پایان‌نامه خودم پایان‌نامه دکترا نوشتن در جوانیام، ولی اونو اشکال نداره بنویس. من یک هفته نوشتم، یک هفته نوشتم. میشد اون طرف برید شما فقه و اصولتون خوب محکم بکنید، پایان‌نامه یک هفته میشد. یه مرتبه میدید که آقا چرا درس نمیدید به سواد و فضل؟ پایان‌نامه دارم. هر کسی بگه پایان‌نامه دارم درس نمیام، از با ذهنی که من دارم و تجربه‌ای که من دارم کاملا کار اشتباهیه. شما درستان هیچ وقتی سبق نکنید، هیچ وقتی تخفیف نکنید، پایان‌نامه داشته باشید بنویسید. ما مخالف نیستیم، پایان‌نامه بنویسید، راحت در حاشیه بنویسید، در متن درس رو قرار بدید. مرحوم امام خانی که موفق شده است به این همه آثار و تعریفات، کار اصلیش رو درس و بحث قرار داده که تا توان داشته است در 24 ساعت که توان کششی داشته کار علمی میکرده، تا اینکه از خستگی خوابش میبرده یا اینکه بیحال میشده قش میکرده مثلا. یه وقتی میگه که نیمه شب بود، 3 ساعت هم به صبح بود، یه مطلبی رو میخواستم بنویسم مربوط میشد به کتاب رهن شیخ طوسی، این کتاب رهنشو نداشتم. خب الان ساعتم که معطل نمیتونم بکنم، هرچه زحمتم بکشم کتاب نباشه که کار نمیتونم. چه کرد؟ گفتم برای شما که شرایط مادی برای آدم عادی در نظر گرفته میشه، برای آقا امام عصر شرایط مادی اینا در کار نیست. هر شرایطی باشید، از خدای نخواسته از روی قله پرتم بشید وسط پرت شدن زمین خوردن در اون وسط ها یا بقیت الله بگید، چیز ندارد، شرایط مادی ندارد، قدرت الهی شرایط مادی ندارد. نیمه شب چه کنم؟ از ناراحتی یه مرتبه گفتم یا آقا امام زمان دیگه خودت کمکم کن دیگه، الان من چیکار کنم دیگه بیچاره، نیمه شب دستم که نمیرسه، این کتاب واجب واجب واجب، بدون این که کاری نمیتونم بکنم، کمکم کن. همینطوری که از آقا خواستم که کمکم بکنه، یه مرتبه گویا اشراق شد در ذهنم که یک نوشتای خطی دور انداخته کنار گذاشته داشتم، برم اونجا. تا رفتم اولین قسمتی که دست زدم برداشتم، دیدم کتاب رهن شیخ طوسی با خط خانه و زیبا، الله اکبر. گرفتم، نوشتم، استفاده کردم. بعد از آن دوباره مراجعه کردم گویا که اونو پیدا کنم، دیدم که نیست. آقا میداد دیگه، عنایتیه. کسانی که به جای رسیدن هر مقدار، دیروز یه جای گفتم حرکت روحانی حرکت نوری هست، هر موقع آدم خودش رو با خط نور وصل کند عروج میکند، از غیر مسیر نور از راه دیگه نمیتونه برد، هر راهی که دیگه برید اشتباه هم. تا به اینجا این نکته که گفتم، بنابراین عنایت کنید در حرکت نوری و معنوی خودمان، یک نکته را به نظر بگیریم. ایام ایام ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست، یه حدیثی از حضرت رسول
شده نمیشه. اون شخص هم جنازه
بود، اون جنازه ابن کعب، درست یادم این جنازه آمد دقیق نبود، حافظه وفانه جنازه ابن کعب، درست جنازه بود، جزاکم الله خیر. یه روایت از اما از حضرت بخون، از حضرت رسول براتون بخونم به مناسبت ایام، و ما خود ما هم استفاده کنیم. ببینیم روایت چیه؟ میفرماد العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء و ورثتی و ورثت الانبیاء. کتاب خلاصه نهج الفصاحه صفحه 86. حقیقتش همینه، علمایی که مصداق واقع علما باشد، شرط اصلیش چه بود؟ ارتباط محکم با مولا. ارتباط محکم با مولا نباشد، مسیر نور رو پیدا نمی کند. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مسیر نوریست، مسیر نور رو پیدا نمی کند. مسیر نور از اونجا، یک نور بیشتر نیست، اون فقط وجود مقدس آغاز دیگه. دنیا ظلمت دیگه، ظلمت نیست، ظلماته. یک نور در دنیا، دنیا دیگه نور ندارد. هر کسی یه مقدار یه چیزی داره، یک کمال دارد، به اون نور وصله، از اونجا میاد. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد خودشان چه میشد؟ با اون نور که وصل شد، نورانیت میگیرد، میشود مصابیح الارض، مصباح ها میشود، چراغ ها میشود، چراغ راه، نور میدهد برای دیگران. در وقت شبیهش رو گفته بودم، اگه یادتون، اگه با من گفتید جایزه دارید. چه بود مطلب؟ گفتم تزکیه و عصمت و پل ارتباط. یادتونه دیگه. تزکیه پاکیزگی فرعی است، عصمت پاکیزگی مرکزی است. کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات. این پاکیزگی فرعی باید از اون اصلی بیاد دیگه. خب یک راه میخواد، با چه واسطه بیاد؟ با یک پل. پلش چیه؟ پل بین عصمت و تزکیه ولایت است. با ولایت از عصمت آدم پاکیزگی میگیرد. حالا نورانیت برای طلبه که بشه، برای روحانیت که بشه، مصابیح. نور اصلی فقط نور اهل بیت، فقط اهل بیت، انوار الله است. به تعبیر محقق اصفهانی، الانوار القدسیه، اعمتها الانوار القدسیه هستن. انسان یا به اصطلاح طلبه ها اهل علم که بخواد نورانیت بگیرد، نورانیت فرعی، چه کند؟ تا بشود مصابیح انوار. یه ذره ای که اینجا اثرش برسد میشه مصابیح، مصابیح میشه. راهش چیه؟ راه ارتباطش چیه؟ همون ارتباطی که اونجا گفتم، اونتا ولایت عملی. ولایت عملی برایش چیه؟ برایت عملی اینه که این اعتقاد خودمان را از تصور بیاورید در مرحله تصدیق، که بگیم آقا الان کمک ما میکن. لذا یک عالم دینی عقیدش باید این باشه، تعارف هم که نیست. که چی؟ اگر علمی داری، کمالی داری، نگید که نداری، کذبه. بگه اگر چیزی داریم، مال ما نیست، مال سفره اهل بیت. اگر بگیم مال خودم، کذبه. اگر بگیم نداریم، هم دروغ، داد خدا دیگه. عنایت الهیه مال سفره اهل بیت. سریع هم میتونید بگید مال امام صادقه، امام صادق. همین کسی که با امام صادق درس فقه بخوند، کسی که با امام صادق سلام الله تعالی علیه ارتباطش رو محکم نکند، امام صادق نظر نکند، نمیرسه به جایی. از همین آیت الله مماخاری تکی دیگه هم یادم آمد، گفتش که در مکاش، در حالت مکاشفه یا رؤیا دیدم یه جای بلندیه، رفیع، شخص بسیار نورانی یا نور، بسیار خوش سیما تشریف دارد. شناختم امام صادق، خوش بارش فرق بکن وزیاری بیرن نمیشنستم، شناختم. رفتم خدمت آقا، دستشو بوسیدم، ازش اجازه خواستم که اجازه بده پتو ببوسم، خوش به حالش. آقا اجازه داد، پاشو هم بوسیدم. و آقا یه جمله برام گفت که دیگه تا زنده باشه دیگه بسه براش. آقا فرمود دوستی و به این مضمون ولایت شما نسبت به ما محرز هست. خوش به حالش، اون دوستی و ولایت است که آدم مالاخانی صاحب تنقیح المقال رجال میکند، که حدود 100 جلد کتاب نوشته و کتاب‌هاش هم کتاب‌های درست و حسابی. امروز همش از آقای مالاخانی صحبت میکنه، اب نداره، گاهی میاد از یه فیلم. در زندگی نامه خود ما، من یه چیز دیگه برای شما بگم، این یک نکته هم وسوسه میاد، یه وسوسه، وسوسه ها عجیب غریب. یکی از وسوسه ها اینه که میاد من که آقای ماماخانی که نمیشم، من همین درس های ابتدایی رو یک کمی آشنا بشه، پایان نامه رو بنویسم بریم اینجای درس بگم استاد دانشگاه بشم، یه روزگاری باشد. من کجا ماماخانی کجا؟ این یه دونه وسوسه فوق العاده خطرناکه، فوق العاده خطرناکه. هیچ وقت یأس به خود ما را ندید، ما که ما این نیستیم، ما که کاری نیستیم، اونجا کرمه. فقط به کرم چشم بدوزیم، کرم یک لحظه بگیرد ما را میبرد بالا. به ذره گر ذکرم لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کنم. کرم یک ذره، کرم که کم نمیارم، کرم که قابلیت نمیخواد، کرم که انتها ندارد. اینه دیگه، فقط کرمش. و همه ائمه هم کریمه. من تازه شروع کردم عصا رو، درس که ولایی شد دیگه عصا و عصا سرمه نمیشه. آمدیم تا به اینجا، مصباح، مصابیح، اهل بیت، علما، ارتباطاتش در حد میشد که به شیخ انصاری اگر کسی میرفت توسل میکرد، به امام حسین، یا میرفت به حضرت عباس توسل میکرد، از اونجا خبر میامد به شیخ انصاری، میگفت برو به فریاد اون آقا برست که توسل کرده به من. به امیر المؤمنین توسل میکرد، گفته میشد، خبر داده میشد به آقای ماماخانی که برو به فریاد اون فرد برست. این برنامه ارتباط و اهلیت اینجوریه. همین آیت الله عظمی نجفی مرعشی دیگه، این مقدار آیه نعیمی خیلی چون برای من عزیزه، دو سه دقیقه دیگه بشتر بحث نکنم. چند دقیقه داریم؟ نه اون قدم ندیم، میگه یک دقیقه، یک دقیقه مقدمه شد. آیت الله عظمی نجفی میگه آیت الله عظمی نجفی شاگرد آقای ماماخانیه. آقای ماماخانی معاصر محقق اماخوند خراسانی، شاگرد ایشان، میگه پیش استاد درس بخوندم، فقر و تنگ دستی اون خط برام فشارد. فقر و تنگ دستی اینجوری که نبود که میگه من فقیرم الان فقط یه دونه موتور دارم، ماشین ندارم. فقر و تنگ دستی اون روزو بر نون نداشت، نون خوردن نداشت، لباس نداشت. مرحوم علامه مدرس افغانی میگه لباس نداشتم، پاراپوره بود. روزی رفتم یک مؤمنی از بغداد آمده بود، کفن آورده بود برای میتش، ظاهر یک کفن اضافی شده بود، چطوری بود اینو به من دادم. کفن من زنده کفن کردم برای خودم خیاط بودم، مدخار، قبا مدخار سفید، عمامه، کل لباسی که دارم همش مدخال سفید افتادم بیرون، راه می رفتم و درس بخوندم و درس میدادم. این اوضاع بود. خلاصه از کفن زندگی میکردن، حرم ایمان رو ترک نمیکردن. لذا علامه درست افغانی در درجه دوی شیخ صدرای باکوی قدسان لانفوسه هر قد مجتهد میبینده الان کم مجتهدی باشد که شاگرد شیخ صدرا نباشد، یا در حد زیادی به اینجوری بین در حد زیادی احتمالا ابویه پیش شیخ صدرا داشتند، کم است علمای نجف قدری که پیش شیخ صدرا درس نخونده باشد و یا پیش علامه درس افغانی ادبیات نخونده باشد، یا ادبیاتش اونجا بوده اصول فقه کفایش هم اینجا بود، موفق بودن. خانه شب شیخ صدرا رو اگر میرفتی ببینی الان یک کارگر افغانی که هیچی نداره در گوشه شهر قایم زنده‌آباد اینا تو خانه نمیشه که شیخ صدرا زندگی میکرد. صوفی نبود، نداشت، نبود، امکانات نبود، زندگی نمیشد. خلاصه آترازمان نجفی مرعشی گفتش که در مدرسه بخارایی بودم، نجفی کسی هست اینجا؟ نه دیگه، اولی خبر در مدرسه بخارایی سال کنید میگه کجاست، کنار مدرسه آخوند در نزدیک میدان هوایشه، در میدان هوایشه مدرسه بخارایی بودم. گفتش که ما یملکی که داشتم اچه داشتم فروختم. برای چه فروختم؟ برای نون، برای نون. یه رسمی داد علاقه تا آخر که ما بودیم اینجوری هر چیزی که داشته باشید، دوست کهنم که داشته باشید از را همه میان میخرم، هر کسی قیمت خودش میخرم، چیزی خیلی رسم خیلی خوبیه، نو میارم کهنم هر چی میخرم. تمام مملک فروختم، هیچ چنان گفت غیر از کتاب دیگه چیزی نداشت، لباس هم ندارم. آخرش از سه روز گرسنه هم تقریبا موندم، سه روز گرسنه، آب میخورم. زندگی اینه که نجفی میشد، که نجفی مرعشی میشد، که حضرت مرسوم میگه من هوا تو دارم، اینجوری میشد دیگه. بعد از سه روز گویا در همون حجابه ایست به امیر مومن استواصل کردم، آقا جان خودی که دارم چیزی که برای خود نذاشت داره نمیرم دیگه، نون خشکم گیرم نیامد، نون خشکم از چیزا جمع میکنند از کنار خانه ها، نونم گیرم نمیاد چیکار کنم. آقا همینطور اتاق نشسته بودم که به اصطلاح قدیم چادر شب میگفت، چادر شب، چادر شب در فارسی چادر شب، الان استقام الان شده اون منافع عربیه، ملحفه هست اصلش، فارسی چادر شب آنه میگه ملحفه که اصلش ملحفه هست، از لحاف، مکان لحاف. حالا یک پارچه بزرگی بسته بزرگی از پنجره اتاق من از در اتاق پرد شد داخل اتاق، کسی رو ندیدم تا خواستم اینو ببینم این طرف اون طرف، کسی گیره نیاد داخل من رفتم کسی ندیدم. باز کردم که لباس هست، سه اشرفی طلا هست، پول بسه داره طلا چند ما نونشو جواب میده، عبا قبا هست، عماما و عرقچین هست، خیلی خوشحالی میگرفتم ولی کسی نتونستم پیدا کنم کی بود، نفهمیدم. آخرش بعد از چند سال در تهران که آمدم در مسجد شاه، زمان قدیم مسجد شاه میگفت، الان مسجد چی میگه آیا احمدی؟ اسم جایش یاد ندارم، شاید مسجد نبعی باشه، در تهران مسجد امام من نشنیدم، مسجد معروف مرکزی تهران برام مسجد شاه بود، الان من یاد ندارم اسم جدیش یاد ندارم. گفت آمدن مسجد شاه دیدم مش حسن آمد، مشهدی حسن که خادم شیخ ماماخانی بود، احوال پرسی کردیم. بعد از احوال پرسی گفتم بله زندگی این بود، نجف بود و مشکلات بود و یک روز من از گرسنه که داشتم میماردم یه بسته به اتاقم انداخته شد. گفت آره سید، اونو آقای ماماخانی به من گفت، من آوردم داخل اتاقت انداختم، امیر المومنین که توسل کردی دستور داده میشه به آقای ماماخانی میاد مخفیانه میده دعای نجفی. باور کنید، شک نکنید، تصورتان را به تصدیق بیارید. مشکل نیست که خیر البقیت الله خیر لکم رفع نکند یا ذکر تمام. در تعقیب نمازتون و در حرم که مشرف میشید سه جمله زیارت: السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا رحمت الله، السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. حاضرید این سلام یه بار با من تکرار کنید: بسم الله الرحمن الرحیم، با ادب خاص خطاب به عوام: السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا رحمت الله، السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. خدایا برای این جمع توفیق عبودیت عنایت فرما، برای همه ما ارتقا در مدارج علم و عمل صالح لطف فرما. خدای حوائج این جمع را برآورده بفرما. پیروان اهل بیت در هر کجا که هستن عزت و سلامت و توفیق و اصلاح عنایت فرما. اما تو گذشتگان و حقداران ما را ببخش و بیامرز. ثواب از این مجلس ما نثار ارواحشان بفرما. پروردگارا حوزات علمیه، مراقد مقدسه و علمای اعلی، فقها، مراجع تقلید، اهل علم، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. تعجیل در ظهور آقامان بفرما. دشمنان اهل بیت مخصوصا وهابیت از خدا بیخبر را به قهاریت سرنگون و ریشکن بفرما. پروردگارا ما را توفیق خدمت به مکتب اهل بیت عنایت فرما. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.